سماها شمسنا نزر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمسنا نزر هوانا قرآنا
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در خدمت جناب هاشمی آرزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. ما در این باره سخن می گفتیم که انسان علاوه بر زیبایی های ظاهری که دارد، باید زیبایی های باطنی و معنوی را کسب کند، زیرا اگر زیبایی های معنوی نداشته باشد انسان، تنها زیبایی ظاهری از او موجود کامل و تمام و زیبا نمی سازد. در مقایسه زیبایی‌های ظاهری مانند لباس، مانند غذا، مانند مسکن، مانند چهره، مانند صوت، همه اینها اگر در نظر گرفته شود و بدون زیبایی معنوی باشد، نمی‌تواند از انسان یک موجود زیبای قابل قبول بسازد، بلکه ما بایستی زیبایی‌های معنوی را نیز در نظر بگیریم. لذا در برنامه پیشین به نمونه های اشاره شد که در اون نمونه ها ائمه معصومین علیه السلام به ما گوش داد می فرمودن زینت باطن اجمل از زینت ظواهر است و همین گونه زینت انسان به حسن ثواب است، نه به حسن ثیاب و لباس. در ادامه این سخن از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که فرمودن جمال المرء حلمه، جمال و زیبایی انسان حلم و بردباری اوست. اگر انسان زیبا باشد ولی حلم نداشته باشد، زیبایی ظاهری او هم زیر سوال می رود و نادیده گرفته می شود. در جهت دیگر فرمود زیبایی انسان به زیبایی و حسن درونی اوست. جمال الباطن حسن و سریره، جمال باطنی انسان آن است که انسان باطن و سریره و سرشت خوب و زیبا داشته باشد. و یا در جمله دیگر فرمود جمال المرء الوقار، انسانی که با وقار باشد و متانت داشته باشد زیبا دیده می شود و این زیبایی از زیبایی های معنوی انسان است. یا در کلام دیگر می خوانیم که الحلم زینت الخلق، خلق یعنی اون خصلت هایی که در وجود انسان نهادینه شده است. اگر انسان حلیم باشد، اون سرشت انسان و خصلت هایی که در انسان هست زیبا دیده می شود به وسیله حلم. اگر حلم از انسان گرفته شود، گرچه زیبایی های دیگری مانند دانش رو داشته باشد یا صورت زیبا داشته باشد، این زشتی نابردباری تأثیر می گذارد بر اون خوبی ها و بر اون زیبایی ها و اونها را نیز زشت نشان می دهد. در روایت دیگری می خوانیم که فرمود حسن العقل جمال الظواهر والبواطن. این سخن بسیار سخن جامعی است و برای ما این گونه نشان می دهد که اگر انسانی می خواهد عقل زیبا داشته باشد، این خرد زیبا خود را در دو عرصه نشان می دهد. یکی این که ظاهر انسان را زیبا می کند و همین گونه باطن انسان را زیبا می کند و البته معنای دیگری هم دارد و اون این است که حسن العقل جمال الظواهر والبواطن، یعنی اگر انسان عقل خوب داشته باشد و عاقل باشد و خردمند باشد، هم ظاهر او زیبا دیده می شود و هم باطن او زیبا دیده می شود. ولذا حسن العقل جمال الظواهر والبواطن. در روایت دیگری هم تأکید شده است بر این که انسان اگر دانش داشته باشد زیبا دیده می شود. العلم جمال لا یخفا، علم گرچه امر باطنی و امر معنوی است ولی این زیبایی از اون زیبایی های معنوی است که خود را نشان می دهد و هر کسی که با انسان اندیشمند و انسان عالم روبرو شود به فاصله اندکی می فهمد که او زیبایی و آراستگی به علم رو دارد. ولذا علم از یک طرف جمال معنوی است و زیبایی معنوی، ولی از اون جمالهای معنوی و باطنی است که در هر برخوردی و با هر کسی که انسان در ابتدا با او برخورد داشته باشد خود را نشان می دهد و مخفی نمی ماند. العلم جمال لا یخفا. مواردی دیگر هم از زیبایی های معنوی هست که در برنامه های آینده با شما در میان خواهد گذاشته شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
دوستان، به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشاءالله که برنامه امروز به دل و جانتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که از طریق سایت رادیو دری هم شنونده برنامه ما باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و توفیق دیگر که خدمت برسیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
حیاتی قرآن. ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. ایران آماده همکاری در تامین کشت جایگزین مواد مخدر در افغانستان. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل روز چهارشنبه با امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو دری، در این دیدار پیرامون مسائل مهاجرین، مواد مخدر، درمان معتادان و همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. سفیر ایران در این دیدار با استقبال از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد که کشورش آماده همکاری با دهقانان افغانستانی برای تأمین کشت جایگزین است. همچنین در این دیدار وزیر امور خارجه طالبان نیز با ابراز خرسندی از روابط خوب و تحولات مثبت با ایران بر گسترش همکاری‌های بیشتر ایران و افغانستان تأکید کرد. در پایان این دیدار قرار شد هیئت‌های دو کشور برای پیگیری موضوعات یاد شده از کشورهای یکدیگر بازدید کنند. تا تمدید دو هفتهی طرح سرشماری اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلام ایران گفت تا کنون 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی غیر مجاز و فاقد اقامت در طرح سرشماری در سراسر ایران شرکت کردند. سردار میر احمدی همچنین از تمدید دو هفتهی مهلت این سرشماری از 17 جوزاد تا 1 سرطان خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرح سرشماری با این سبک و شیوهی که داره انجام میشه که ما بتوانیم یک اطلاعات و آمار دقیقی رو از تعداد اتباع افغانی که در کشور ما اومدن، حالا در واقع غیر مجاز، اینها رو شناسایی کنیم، برای اولین باره که به این شکل داره صورت میگیره. با استقبال زیادی این طرح مواجه شده و مراجعات فشرده‌ای رو اتباع خارجی بلخص و با جمعیت زیاد اتباع افغانستانی به دفاتری که مشخص شدن، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر کفالتی که مربوط به ثبت نام اتباع هست مواجه شده. لذا با تجربه جمعیت زیادی که الان مراجعه دارند که تا به حال بیش از 1.5 میلیون نفر ثبت نام شده، اطلاعاتشون جمع آوری شده، تصمیم گرفتیم که برای حفظ آرامش این افراد و کاهش این ازدحام مدت مهلت ثبت نام رو و مراجعه به دفاتر رو برای 2 هفته تمدید کنیم. بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست، افراد میتونن تو این فرصتی که ما تمدید کردیم، یعنی از 17 به مدت 2 هفته دیگه، زمان بندی کنن مراجعه خودشون رو و قطعا تا اون زمان افراد میتونن با سهولت و براحتی و بدون در واقع تراکم جمعیت کار ثبت نام خودش رو انجام بدن. ضمن این که انشاءالله بنا داریم که تعداد دفاتر پیشخوان دولت رو که تا الان 1700 رو دفتر رو در کل کشور در نظر گرفتیم، غیر از دفاتر کفالتی که این کار رو از قبل شروع کردن، این رو هم تعدادشون رو افزایش بدن. استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی از استان‌هایی بودند که اساساً سکونت اتباع خارجی در اون ممنوع بوده و فعلا تصمیمی برای این موضوع نیست. اگر تصمیمی در مورد این موضوع و تجدید نظر صورت گرفت، این رو به اطلاعشون خواهیم رسوند.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حملات تروریستی در شهرهای کابل و مزار شریف را محکوم کرد. سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف با انتشار بیانیه حملات تروریستی روز گذشته در این شهر و پایتخت افغانستان که ده ها شهید و زخمی بر جا گذاشت را محکوم کرد. رهبر جریان حکمت ملی با محکومیت اقدامات تروریستی در افغانستان تاکید کرد که جامعه بین المللی باید به مسئولیت خود در قبال ملت مظلوم افغانستان عمل کند. روز گذشته بر اثر وقوع 3 حمله در مزار شریف 9 تن به شهادت رسیده و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنین انفجار در مسجد زکریای کابل نیز 6 شهید و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات مزار شریف را بر عهده گرفت. در همین راستا و با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فارس، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق اقدامات تروریستی در افغانستان را به شدت محکوم کرد و گفت تروریسم تکفیری تاریک‌اندیش با بهره برداری از سکوت بین المللی و ناتوانی دولت افغانستان در حفاظت از امنیت شهروندانش همچنان به حملات خود به پیروان اهل بیت علیهم السلام در این کشور به صورت تقریبا روزانه ادامه می دهد. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان 4 نفر را به عنوان مشاوران خود برگزیده است. منابع آگاه در قندهار می گویند رهبر طالبان ملا محمد عمر جان، مولوی محمد عیسی، مولوی کمالزاده و مولوی جان محمد مدنی را به عنوان مشاور انتخاب کرده است. این 4 نفر در نشست رهبر طالبان با ولسوالان و قماندانان امنیتی ولسوالی های قندهار معرفی شدند.
توماس ویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که پس از ماها با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت سابق افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. توماس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت در این دیدار درباره روند سیاسی، حقوق بشر، حقوق اساسی زنان و نقش آنان در جامعه و اوضاع کلی بشری در افغانستان گفتگو شده است. ویس در این دیدار از گفتگو با سیاسیون و سایر رهبران افغانستانی نیز در آینده نزدیک خبر داده است. وست از تصمیم طالبان برای اجازه دادن عبدالله برای سفر و دیدار با خانوادش استقبال کرده است. پیش از این گفته می شد که طالبان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و همچنین دکتر عبدالله اجازه خروج از افغانستان را نمی دهند. 1 میلیون طفل افغانستانی از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. یونیسف میگوید که امسال 1.1 میلیون طفل زیر 5 سال در افغانستان با شدیدترین نوع سوء تغذیه مواجهند. بر بنیاد معلومات یونیسف آمار اطفال دچار سوء تغذیه در افغانستان تقریبا 2 برابر رقم این اطفال در سال 2018 است. سال گذشته رقم اطفال کمتر از یک میلیون بوده است، اما یونیسف میگوید که امسال 1.1 میلیون طفل زیر 5 سال در افغانستان با شدیدترین نوع سوء تغذیه مواجهند. میلانی گلوین رئیس برنامه تغذیه یونیسف در افغانستان گفته است که آمار 1.1 میلیون طفل از ارزیابی سالانه این سازمان که در خزانه گذشته آغاز شد به دست آمده است. محمد آگ آیویا مسئول یونیسف در بخش افغانستان گفته است که شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه که در شفاخانه ها بستری می شوند همه روزه رو به افزایش است. یونیسف تصریح کرده است که شدیدترین شکل سوء تغذیه کشنده ترین شکل آن است، زیرا عناصر غذایی در وجود طفل چنان کم می شود که سیستم ایمنی بدن از کار می افتد. یونیسف خشکسالی و فقر رو به افزایش را از عوامل اصلی ناامنی غذایی در افغانستان یاد کرده است که دسترسی به غذا، آب آشامیدنی پاک و مراقبت‌های صحی برای اطفال را دشوار کرده است. و تعدادی از بانوان کابل در اعتراض به بسته بودن مدارس دخترانه با گذشت 9 ماه از تسلط دولت جدید در افغانستان تجمع کردند. شماری از بانوان معترض به محدودیت‌های اعمال شده برای زنان در حکومت جدید افغانستان و بسته بودن درب مدارس برای دختران دانش آموز و همچنین ممانعت از حق کار برای بانوان امروز پنجشنبه در منطقه لیسه مریم شهر کابل با حضور در سرک‌ها اعتراض کردند. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها. خب عزیزان شنونده تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 4. ادامه این مجموعه خبری رو در خدمت شما هستم با عرض معذرت. تعدادی از بانوان کابل عرض کردیم که در اعتراض به بسته بودن مدارس دخترانه با گذشت 9 ماه از تسلط دولت جدید در افغانستان تجمع کردند. زنان معترض اعلام کردند که زنان از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شده و در افغانستان به شدت گله‌مند هستند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که با گذشت 9 ماه از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اما دختران دانش آموز کلاس های ششم به بالا نمی توانند به مدرسه بروند. این اقدام طالبان با واکنش‌ها و مخالفت‌های زیاد بین‌المللی نیز روبرو شد، به طوری که مجامع بین‌المللی بارها از طالبان خواستند تا درب مدارس را بر روی دختران باز کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس داووس سوئیس تأکید کرد برای دستیابی به توافق هسته‌ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می‌داریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس داووس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کردیم و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید سیاست فشار حد اکثری را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایران افزود بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 با بازگشت ایران به فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مرتبط است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد یک جنون رفتاری اعمال تحریم از سوی آمریکا شاهد هستیم و در حین مذاکرات ویانا بایدن تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی فردا جمعه با حضور مقامات امنیت ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. شمخانی پیش از شروع نشست امروز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای روسیه، هند و تاجیکستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو می کند. با گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و مورد استقبال معاون شورای امنیت ملی تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در این کشور قرار گرفت. دبیر کل حزب الله لبنان از نقش جمهوری اسلامی ایران و شهید سلیمانی در آزادسازی جنوب لبنان قدردانی کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی با مناسبت 22مین سالگرد آزادسازی جنوب این کشور گفت از جمهوری اسلامی ایران بابت کمک‌هایش و از اینکه از هیچ کمکی فروگذار نکرد تشکر می‌کنم. سید حسن نصرالله با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تلاش شهید حاج قاسم سلیمانی در آزادسازی جنوب لبنان تصریح کرد، پیروزی سال 2000 وجهه اردوی شکست ناپذیر را در هم شکست، میخ آخر را به تابوت طرح اسرائیل بزرگ کوبید و به مردم فلسطین برای آزادسازی سرزمینشان امید دوباره داد. سید حسن نصرالله گفت گفتمان خانه عنکبوت زخم عمیقی را در ذهن سران رژیم و اردوی آنها ایجاد کرده است. آنها اکنون با بحران دهه هشتم دست و پنجه نرم می کنند. نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شرکت کنندگان در جشن پیروزی مقاومت در نوار مرزی جنوب لبنان گاز اشکاور فیر کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان لبنانی که در شهرک مرزی العدیسه در جنوب لبنان با مناسبت پیروزی مقاومت تجمع کرده بودند گاز اشکاور فیر کردند. طبق اعلام منابع محلی، نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان لبنانی که در حومه شهر مرزی العدیسه در جنوب لبنان در حال برگزاری جشن سالروز پیروزی مقاومت بودند 5 مرمی گاز اشکاور فیر کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرام به شما نخراشی. صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و از سخنگویان حکومت موقت طالبان در اظهاراتی گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار و پیوندها با دولت سابق افغانستان را قطع کند. سهیل شاهین گفت هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. او افزود حکومت موقت طالبان به تامین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متعهد است. شاهین همچنان گفت هیچ کس از خاک افغانستان سوء استفاده نمی‌کند. این موضوع در راستای منافع ملی و تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. از اظهارات سهیل شاهین چنین برمی آید که حکومت موقت طالبان برای بازگشایی سفارت هند در کابل که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در ماه اسد سال گذشته تعطیل شد، شرط گذاشته و این شرط قطع ارتباط با مقام
مقامات دولت سابق افغانستان به ریاست اشرف غنی است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی شرط طالبان برای بازگشایی سفارت هند در افغانستان، پاسخ هند به آن و امنیت دیپلماتیک که طالبان ادعای آن را دارند می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سید احمد موسوی مبلغ و سید حیات الله عالمی بلخابی را هم خواهیم شنید. از سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان پرسیدم چی شده که طالبان چنین موضعی اتخاذ کردند و سخنگوی طالبان چنین اظهاراتی داشته در مورد سیاست هند در قبال مسائل افغانستان و ضرورت قطع ارتباط با مقامات دولت سابق این کشور.
اولا هند یک سابقه طولانی رقابت و کشمکش با همسایه افغانستان پاکستان داره و تعارض منافع هند و پاکستان در افغانستان هم کاملا ملموس و قابل توجه بوده. سیاست های هند در افغانستان به گونه ای بوده که در نقطه مقابل پاکستان قرار می گرفته و از این جهت در طی سالیان گذشته هند معمولا در مقابل اون مجموعه ای بوده که مورد حمایت پاکستان به حساب می آمده. به همین دلیل و به همین تناسب در طی چند دهه گذشته هند معمولا با جریان هایی همراه بوده و همکار بوده در داخل افغانستان که این جریان ها دقیقاً در نقطه تقابل و تضاد با طالبان قرار داشتند، به دلیل اینکه طالبان یک ارتباط وثیق و تنگاتنگ با پاکستان داشتند و معمولا در اختیار پاکستانی ها به حساب می آمدند. از این جهت رابطه هند و طالبان در طی چند دهه گذشته رابطه خیلی دوستانه و صمیمانه ای نبوده، بلکه هم در دوره مقاومت اول و هم در طی چند ماه گذشته به نظر این گونه استنباط می شده که هندی ها از کسانی که در مقابل طالبان می جنگند یا مخالفان سیاسی طالبان هستند بنا داشته که حمایت بکنه. در این دوره با توجه به اینکه بازی های سیاسی در افغانستان بسیار پیچیده شده و از طرف طالبان هم کوشش کردند که یک چهره جدیدی از خودشان نمایش بدهند در طی چند ماه گذشته و تلاش کردند که این گونه وانمود کنند که با کشورهای همسایه از در دوستی میخواهند وارد شوند و یک راه تعامل را با کشورهای منطقه و همسایه بپیمایند، برخی از کشورهای همسایه با نگاه محتاطانه ای نسبت به طالبان برخورد کردند. اما هند گویا این گونه نبوده و در طی همین چند ماه برخلاف متحدین منطقه خودش از همان ابتدا هم با طالبان موضع داشته و نسبت به طالبان با بدبینی برخورد کرده و هشدار سهیل شاهین هم ناظر به همین است. یعنی طالبان انتظار داشتن که هندی ها هم یک روش ملایم‌تری را نسبت به طالبان دست پیش بگیرن و این اتفاق گویا نیفتاده و الان این مسئله باعث شده طالبان سخت عصبانی باشن از هندی ها.
از حیات الله عالمی بلخابی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیدم پاسخ هند به شرط طالبان برای بازگشایی سفارتش در افغانستان مبنی بر اینکه هندی ها نباید با شخصیت های حکومت پیشین افغانستان ارتباط داشته باشند چی خواهد بود و سیاست هند در قبال مسائل افغانستان چگونه است؟
با توجه به روابط نزدیکی که میان امارت اسلامی و پاکستان هست، این به یک شکل میخواد روابط دوستانه که در زمان جمهوریت با مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان داشت او روابط را به یک شکل ادامه بده و اگر احیانا جنگ دیگر را ما در افغانستان شاهد باشیم، پیشبینی ها برای است و من همه را فکر میکنم که یکی از حامیان مخالفین امارت اسلامی در منطقه هند خواهد بود و دلیلش هم واضح هست. روابط میان طالبان و پاکستان روابط بسیار دیرینه و اصلی طالبان در زمان جنگ و از حامیان اصلی امارت اسلامی که به هر حال حاصل او جنگ بوده هست و هند همچون رقابت دیرینه با پاکستان داره و یک شکل میخواد در منطقه سیاست های پاکستان را به چالش بکشانه و در افغانستان مشخصا فکر کنم مسیر را همین میبینه که حمایت بکنه از مخالفین امارت اسلامی.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با روی کار آمدن دولت جدید پاکستان به نظر می رسد که این دولت مانند دولت سابق اسلام آباد از طالبان حمایت نمی کند و یا شکل حمایتی آن تغییر کرده. برخی کارشناسان معتقدند این امکان وجود دارد که با شرایط جدید طالبان بخواهند از رقابت هند و پاکستان استفاده کنند و به سمت هند تمایل بیشتری پیدا کنند. اما برخی دیگر نظر متفاوتی دارند. نظر آقای مبلغ را در این زمینه بشنوید.
اینطور نیست که ما بگوییم که پاکستانی ها حمایت خودشان را از طالبان کاهش دادند. در طول سه دهه گذشته همواره پاکستانی ها سعی کردند که میزان حمایت خودشان در طالبان به گونه ای تنظیم و طراحی بکنند که طالبان به عنوان یک ابزار در اختیار پاکستانی ها باشند. در واقع پاکستانی ها همیشه سعی کردند که بالانس کنند وضعیت طالبان در افغانستان. بنابراین گاهی مقامات این گروه را به زندان بردند، گاهی اونها را از زندان آزاد کردند، گاهی به اونها تجهیزات امکانات دادند، گاهی نیروهای مستشاری نظامی خودشان را در اختیار طالبان قرار دادند. و این فراز و فرودها همه مرتبط با این بوده که پاکستان چه سیاستی را در افغانستان در پیش خواهد گرفت و از طالبان به چه اندازه این می‌خواهد در افغانستان استفاده بکنند. الان هم به نظر نمی‌رسد که حکومت جدید پاکستان میزان حمایت خودش از طالبان را کاهش داده باشد، بلکه حمایت خودش را از یک جناح طالبان به جناح دیگر معطوف کرده. دولت قبلی پاکستان بیشتر با جنوبی‌ها و طالبان جنوب قندهاری هماهنگ بود و تلاش داشت که اون مجموعه دیپلمات و سیاستمدار طالبان مورد حمایت قرار بده و تلاش داشت که حکومتی در افغانستان تحت لوای طالبان ایجاد شود که این شخصیت‌های برجسته او متشکل از طالبان جنوب باشه. اما حکومت جدید با توجه به اینکه شبکه حقانی یک شبکه‌ای است که دسترسی‌های نظامی و استخباراتی بسیار زیادی داره در افغانستان و هماهنگی بیشتری با ایسای پاکستان داره، تلاشش برای این هست که حمایت خودش را از این شبکه در واقع توطئه بده و بیشتر بکنه و کمک کنه که بخش بیشتر قدرت در اختیار شبکه حقانی باشه. بنابراین اون چیزی که در کف میدان ما در افغانستان می‌بینیم این هست که پاکستانی‌ها حمایت خودشان را از یک جناح طالبان به جناح دیگر معطوف کردند و چون ماهیت این جناح دیگر ماهیت استخباراتی است، ممکنه که افکار عمومی اینطور احساس کنه که حمایت پاکستان اندکی کاهش یافته.
آیا طالبان میتوانند از رقابت‌هایی که بین هند و پاکستان از گذشته‌ها وجود داشته و همچنان ادامه دارد به نوعی به نفع خود استفاده کنند؟ نظر آقای مبلغ را در این زمینه بشنوید.
چیزی را که ما در مدت 9 ماه استقرار امارت اسلامی و قبضه قدرت از طرف طالبان در افغانستان می‌بینیم، سیاستی از اینا است که به هر حال جلوی مداخله را بگیره، چنان که را مسئولینشان در رده‌های مختلف اعلان کردند، جلوی سیاست و مداخله هر کشور بیرونی را، اهمی از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و در واقع جامعه جهانی و هر کشوری که بخواد به یک شکلی برخلاف بخواد در امور افغانستان مداخله بکنه، اون چی که طالبان اعلان میکنه ایست که سیاستشان جلوگیری از مداخله هر کشوری است. اگر در صورت طالبان در دام سیاست‌های پاکستان نیفته، چون چیزی که مسلم است ایست که پاکستان در افغانستان یک دولت ضعیف می‌خواهد و ثبات افغانستان، پیشرفت افغانستان به یک شکل با سیاست‌های پاکستان همخوانی ندارد. استراتژی امنیتی که پاکستان برای کشور خودش تعریف کرده با ثبات در افغانستان در تضاد است. بنابراین اگر طالبان بتوانه جلوی مداخلات کشورهای بیرونی را همه از جمله پاکستان را بتوانه بگیره و به یک شکل استقلالیتش را حفظ بکنه و بتوانه در راستای منافع مشترک سیاست‌های خودش را تعریف بکنه، من فکر میکنم که در اون صورت باید روابط خوبی را هم همراه هند برقرار بکنه و در اون صورت یقیناً هم جلوی مداخلات پاکستان گرفته خواهد شد و هم افغانستان به یک شکل به سمت پیشرفت و ترقی گام خواهد برداشت.
آقای مبلغ در اظهارات خود گفت که طالبان حمایت خود را از یک جناح به جناح دیگر طالبان، یعنی جناح حقانی، معطوف کرده. دلیل این تغییر نگرش پاکستان نسبت به طالبان را هم از وی پرسیدیم.
بخشی به سیاست‌های داخلی پاکستان برمی‌گرده و به مسائلی که در درون پاکستان جریان دارند، نگرانی‌هایی که از خط دیورند و هماهنگ شدن پشتون‌های دو طرف مرز وجود دارد بر آینده پاکستان، بخش این هست. و بخش مهمی هم به نگاه آمریکا به مسائل افغانستان برمیگرده. مستحضر هستید که در ساقط کردن حکومت عمران خان آمریکایی‌ها نقش بسیار برجسته‌ای داشتن و بخش زیادی از توجه آمریکا به ساقط کردن عمران خان هم مربوط به مسئله افغانستان و نگاه عمران خان به مسائل افغانستان. عمران خان دقیقاً بعد از بازگشت از سفر مسکو که نشان میداد هماهنگی‌های منطقه‌ای را به دنبالش هست و می‌خواهد که در مسائل افغانستان با کشورهای منطقه همراه و هماهنگ باشه، شرایط سیاسی در درون پاکستان برایش به هم ریخته. آمریکایی‌ها هم علناً از ساخت کردن او حمایت کردند و از مخالفین او حمایت‌های مختلفی را به عمل آوردند. بنابراین من فکر می‌کنم که این جناح سیاسی که فعلا در پاکستان حاکمیت پیدا کرده با حمایت آمریکایی‌ها و با عنوان بخشی از دستورکاری که آمریکایی‌ها در سیاست‌های منطقه‌ای در افغانستان تعقیب می‌کنند روی کار آمده و از این جهت نمیشه که نقش آمریکایی‌ها را در تحولات پاکستان و به تبع او در تحولات افغانستان کمرنگ و نادیده انگاشت.
یکی از مسائل مهمی که همواره در افغانستان مطرح بوده امنیت است که از دغدغه‌های اصلی مردم این کشور و نیز کشورهای همسایه و منطقه بوده. حکومت طالبان مدعی است که توان برقراری امنیت را دارد، از جمله امنیت دیپلمات‌های خارجی که دیپلمات‌های هندی هم شامل آن است. آیا طالبان تاکنون اقدامات قابل قبول برای اثبات این ادعای خود انجام دادند؟ بشنوید که آقای بلخابی در این زمینه چی نظری دارد.
اولا اکثر سفارتخانه ها هنوز هم بسته است و طبیعتا دیپلمات های کمی از کشورهای مختلف فعلا در کابل حضور داره. اگر در صورت حکومت طالبان به یک شکل برسمیت شناخته شود از طرف دنیا و به هر حال سفارتخانه های کشورهای مختلف در کابل باز شود و شاهدی بوده باشیم که دیپلمات های زیادی از کشورهای جهان در کابل بیاید، در اون صورت سوال مطرح میشه که آیا طالبان قادر خواهد بود به تامین امنیت جان دیپلمات ها و به هر حال مراکز دیپلماتیک یا نه. در منطقه دیپلمات نشین کابل که منطقه وزیر اکبر خان هست، در زمان جمهوریت جزء اهداف اصلی مخالفین حکومت در اون زمان همین منطقه بود. الان هم طبیعتاً من فکر میکنم محور توجه مخالفین حکومت امارت هم این منطقه خواهد بود، اگرچه در طول این 9 ماه ما شاهد عملیاتی در این منطقه نبودیم و دلیلش را هم من فکر میکنم که نبود دیپلمات های خارجی در این منطقه هست، تا اینکه بگیم طالبات تسلط کابل برای منطقه داره و اجازه زیر نداده که انفجار و انتحار در این منطقه صورت بگیره.
خوب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی یک پلاچه قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان توبه حقیقی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. کسانی که با حکومت‌های جور همکاری می‌کنند سه دستند. یک عده با این حکومت‌ها هم باور هستند. یک عده می‌دانند که راه و روش حکومت درست نیست و ظالمان است، اما نمی‌توانند از مال دنیا و زرق و برق آن چشم پوشی کنند و همکاری می‌کنند. یک عده هم هستند که رویه حکومت‌های ظالم را نمی‌پسندند. همکاری آنها با این دلیل است که شاید بتوانند در همان موقعیت هم منشأ خدمتی شوند. اما اصل این است که انسان موضع خودش را با حکومت‌های جور مشخص کند و حتی المقدور از همراهی با آنها دوری کند.
از تو در شگفتم.
از من؟
آری.
چرا؟ مگر من چی کردم که باعث شگفتی تو شده است؟
تو یکی از شاگردان مولای من ابو عبدالله هستی. با این وجود با کسی دوستی داری که در دستگاه بنی امیه فربه شده.
زن، حتما خبر داری که دوستی ما بر می گردد به سالها پیش، زمانی که او در دستگاهی بنی امیه کار نمی کرد. وانگهی من به محض اینکه فهمیدم او با دستگاه بنی امیه در ارتباط است و آدم آنها شده، با او قطع رابطه کردم و مدت هاست که هیچ مراوده و دوستی با او ندارم.
البته در اینکه مدت هاست با او رابطه ای نداری من خودم شاهدم. اما خب
گفتم که دوست شدن با او مربوط به زمان گذشته می شود. من که نمی دانستم که او روزی یکی از بنی امیه می شود.
چه بگویم؟
من در رو باز میکنم. آمدم، آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آیا شما علی ابن حمزه هستید؟
آری، خودم هستم.
مرا مولایم نعمان در پی شما فرستاده است.
در پی من؟
بله، گفت که با خودتان کار واجبی دارد، از شما خواست که به دیدارش بیایید.
اما
تقاضا میکنم هم اکنون با من بیایید، کار عاجلی است.
با شما بروید، من میایم.
عذر خواهم سرورم، گفته بدون شما نیایم. من با خودم اسب هم آوردم.
بسیار خوب، اندکی درنگ کن تا آماده شوم.
سپاس گذارم که حرمت دوستی گذشته من را نگاه داشتی و دعوتم را اجابت کردی دوستم.
راستش را بخواهی، وقتی خادمت به در سرای ما آمد و گفت که تو او را در پی من فرستاده ای، قدری مشوش شدم. با خود گفتم که این دعوت غیر منتظر است، نکند که اتفاقی افتاده باشد.
حدس و گمانت درست است یا ابن حمزه، اتفاقی افتاده است.
خیر است انشاءالله. چه اتفاقی افتاده است؟
خودت که میدانی من سالهاست که با امویان در ارتباطم.
آره میدانم.
و میتوانم بگویم که اکنون یکی از ایشان هستم. از این همکاری ثروت و اموال فراوانی هم اندوختم. اما
چه دوست من؟
اما اکنون توبه کردم، دیگر نمیخواهم که با ایشان همکاری داشته باشم.
راست میگویی؟
آری.
این که اتفاق نیک و فرخنده ایست دوست من. توفیق بس بزرگ است که نصیب هر کسی نمیشود. مرحبا با تو، مرحبا.
یبن حمزه، از خودت تقاضایی دارم. میخواهم ترتیب بدهی که دیداری با مولای من ابو عبدالله داشته باشم و از ایشان راهنمایی بخواهم. البته من خود شرم دارم که با...
میدانم دوستی من، اما باور کن که ایشان تو را با آغوش باز خواهند پذیرفت.
برای همین هم خودت را زحمت دادم و گفتم که به سرای من بیایی. از تو سپاسگزارم دوست من، خداوند جزای خیرت دهد.
در اولین فرصت علی ابن حمزه که از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، زمینه ملاقات دوست قدیمی خود را با ایشان فراهم ساخت. آنها به حضور امام رفتند. پس از صحبت‌های اولیه دوست علی ابن حمزه گفت:
ای فرزند رسول خدا، من سالها با حکومت امویان همکاری کردم و از این راه ثروت زیادی اندوختم، اما اکنون توبه کردم. لطف کنید و مرا راهنمایی بفرمایید که با این اموال که در این مدت اندوختم چه کنم.
امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر بنی امیه افرادی را نداشتند که برایشان نامنگاری کنند، بیت المال را از هر سو برای آنها بیاورند، برای حفظ آنها با مخالفینشان بجنگند، در جماعتشان شرکت کنند، هرگز نمی توانستند حق ما را پایمال کنند. اگر مردم آنها را به حال خود می گذاشتند، جز آنچه در دستشان بود چیزی به آنها نمی رسید.
شرمسارم ای فرزند رسول خدا، حق با شماست، شما درست می فرمایید. من در گذشته آلوده شدم، اما اکنون می خواهم توبه کنم. آیا راه نجاتی برای من هست؟
امام علیه السلام فرمودند: آیا اگر راه نجات را به تو بگویم به آن عمل میکنی؟
آره ای فرزند رسول خدا، هم اکنون در حضور شما و دوستم عهد میبندم که هر آنچه را که شما بفرمایید مو به مو به آن عمل کنم.
امام صادق علیه السلام فرمودند: همه ثروتی که از همکاری با امویان به دست آورده ای را به حساب آور، آن مقدار را که صاحبانشان را میشناسی با آنها بازگردان، الباقی را برای صاحبشان صدقه بده. اگر تو چنین کنی، من در پیشگاه خداوند بهشت را ضامن میشوم. مرد مدتی طولانی فکر کرد و سپس گفت:
بسیار خوب ای فرزند رسول خدا، چنان که فرمودید دستوراتتان را مو به مو اجرا خواهم کرد.
مرد همانطور که عهد کرده بود به دستور امام تمام اموال را به صاحبانشان بازگرداند و اموالی را که هم صاحبانشان در دسترس نبود از طرفشان صدقه داد. او پس از مدتی به بستر بیماری افتاد. یک روز به علی ابن حمزه خبر دادند که حال او بسیار خراب است.
همینطور است، دمی به هوش می آیا و باز از هوش می رود.
آیا طبیب را بر بالین او حاضر کرده اید؟
آری، او پیشترم اینجا بود.
با گمانم که به هوش آمد. دوست من سلام، بلا به دور است انشالله.
سلام یا ابن حمزه، چه خوب چه خوب کردی که آمدی.
دوست من، به خواست خداوند به زودی سلامتیت را باز خواهی یافت.
اما گمان من این است که این
دیدار آخر ما باشد.
این چه سخنی است مرد؟
باز هم از هوش رفت. آیا طبیب دوای هم داده است؟
آری.
آیا دوا را به او خورانده اید؟
خیر، میبینید که چه حالی دارد.
ای علی ابن حمزه.
بله دوست من، من در کنارت هستم.
سوگند که مولای من به عهد خود وفا کرد.
دوست من.
نه
دوست من.
نه خدایا.
دوست من.
نه.
علی ابن حمزه پس از خاک سپاری دوستش به نزد امام صادق علیه السلام رفت. امام با دیدن او فرمودند: ای علی ابن حمزه، ما به وعده خود نسبت به دوست تو عمل کردیم.
بله مولای من، درست می‌فرمایید. سوگند می‌خورم که او هنگام جان دادن این خبر را به من داد. او خوشنود و سعادتمند از این دنیا رفت.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام خدای رحمان و دانا گلبرگ های سلام را تقدیم به وجود نازنین شما می کنم
امام پاکی هایی و تمام دلها شیفته مهربانی های شما.